الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم. صحبت ما در این جمله خزان العلم از زیارت جامعه کبیره ائمه علیهم السلام بود. روایاتی که در مسئله مقام شامخ علمی ائمه علیهم السلام اهل بیت پیغمبر اکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده است، روایاتی به عرض شما رسانیدیم. اینک چند روایت دیگر در بابی که در اصول کافی منعقد کرده تحت عنوان این باب که باب ان الائمه علیهم السلام یعلمون علم ما کان و ما یکون و انه لا یخفا علیهم شیء صلوات الله علیهم. ائمه علیهم السلام می دانند اون چرا که بوده و اون چه که خواهد واقع شد و اینکه هیچ امری هیچ شیئی بر اونها مخفی نمیماند. این عنوان باب و تیتر مطلب، یعنی در تحت این عنوان روایاتی که به این مضمون رسیده که ائمه علیهم السلام علم گذشته و آینده را همه میدانند و از مسائل چیزی بر اونها مخفی نمیماند. روایات عدت من اصحابنا منهم عبدالاعلا و ابو عبیده و عبدالله ابن کثیر و عبدالله ابن کثیر الخصعمی سمع او ابا عبدالله علیه السلام یقول. عده‌ای از اصحاب امام صادق علیه السلام در محضر امام صادق بودن که میگن شنیدیم از حضرت امام صادق که فرمودن انی لاعلم ما فی السماوات والارض و اعلم ما فی الجنت و اعلم ما فی النار. امام صادق فرمودن هر چه در آسمان هست من میدانم، علمش نزد منه. اون چه در زمین هست از اسرار و رموز عالم خلقت و طبیعت، هر چه خدا در زمین قرار داده من علمش رو میدانم. یعنی حتی امام صادق تعداد اتمهای این موجودات عالم رو میداند که چند عدد است، خصوصیات اونها، مقدار حرکتشون، خواصشون، از چند عنصر اینا آفریده شده اند، عناصر متعدده و مختلفه اونها، قوانین حاکمه بر اونها، تمام خصوصیاتی که عالم بالا، عالم پایین، عالم ملائکه، عالم مجردات، هر جا شما نگاه کنید تمام خصوصیات اون چرا که خدای عالم در اینا قرار داده، امام صادق علیه السلام می فرماد من می دانم. انی لاعلم ما فی السماوات، اون چه در آسمان هاست و اون چه در زمینه و الارض، و اعلم ما فی الجنه و اعلم ما فی النار. نه تنها از این عالم، اون که در آخرت هم هست، اون که در بهشت است، اون که در جهنم است، مسائل مربوط به بهشت، خصوصیات بهشت، کیفیت بهشت، نعمتهای بهشتی، مقدارش، کیفیتش، اندازش، جهنم و عذابهایی که در جهنم هست، تمام اینها رو می فرماد من می دانم. انی لعلم و اعلم ما فی النار و اعلم ما کان و ما یکون. اون چه بوده از ابتدا، از ازل، اون چه بوده است و اون چه بعدن واقع خواهد شد، همه این مسائل رو من می دانم. امام صادق بفرم. حال اینا مربوط به فقه که نیستن ها، مربوط به مسائل شرعیه که نیست، تمام این مسائل رو می فرماد من می دانم. بعد حضرت ملاحظه کردن که یه مقدار این ادعا برای اونهایی که اونجا بودن سنگین آمد، چون معرفتها مختلفه، حتی خود شیعه معرفتش متفاوت، خود طایفه شیعه همه در یک حد از معرفت نیستن، بسیاری از شیعه بودن و بسیاری هم که الان هستن که ائمه رو در حد یک عالم مبرز، مثلا عالم دانا، عالمی که به مسائل شرعی آشنا هست، در یه همچه حدهایی، حد بسیار پایین معرفت اینجوری بودن دیگه. یه مقدار افرادی که اونجا بودن که علنه این برشون یه خورده سنگین آمد، ثقیل آمد. ثم سکت هنیعتا فرعا ان ذالک کبر علی من سمعه من. یه مقدار حضرت سکوت کردن، یک آنمایی مختصری سکوت کردن، بعد دیدن که بر اونهایی که اونجا بودن یه مقدار مسئله که انه سنگین آمده برشون. فقال علمت ذلک من کتاب الله عز و جل. چرا تعجب میکنید؟ من همه اینا را از کتاب خدا دانستم، از قرآن دانستم، تمام این مسائل در قرآن، علم تمام اینها در قرآنه. کجا؟ میفرماید خود حضرت فرمودن ان الله عز و جل یقول فیه تبیان و کل شی. مگر در قرآن نیست این آیه که و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. ما قرآن رو بر تو نازل کردیم که بیان هر چیزه، به گفته بیان هر عبادت، بله، مگه فرموده بیان فقه، مگه فرموده بیان مسائل شرعی، کل شیء و کل شیء احصیناه فی امام مبین. مگر فرموده هر چیزی که مربوط به نماز و روزه است، کل علم نماز و روزه و فقه را من در امام مبین قرار دادم؟ کل شیء، هر چیزی که شیء بهش گفته می شود، علم هر چیزی را خدا می فرماد بیانش در قرآن دیگه. خب ما نمی دونیم، مربوط به ما، مربوط به قرآن نیست. البته خب ما اون استعداد رو نداریم، ما اون قدرت علمی رو نداریم که بتونیم بفهمیم این مسائل را. بله اونو که می دونن می دانن. من انده و علم الکتاب می داند. اون کسی می داند که از اول بعد از خوندن نماز عشا نشست با ابن عباس در تفسیر قرآن صحبت کرد، اذان صبح گفتن و هنوز حضرت فارغ نشده بود از تفسیر با بسم الله الرحمن الرحیم، اون امیر المؤمنین. اذان صبح گفتن و همجور از بعد از نماز عشا حضرت داشت صحبت می کرد در تفسیر با بسم الله الرحمن الرحیم. بعد فرمود بخواهم نمیدونم 40 بار شطور میتونم کتاب پر کنم تنها از تفسیر با بسم الله اول قرآن، که برسه به سین و میم و تا آخر قرآن. خب بله اون کسی که میداند میداند دیگه، در نزد اوست. من اندهو علم الکتابه. خدا درباره قرآن، شما بینید خدا چه فرموده، علم قرآن و علم اسلام و علم اهل بیت و علم پیغمبر در انحصار مسائل شرعی و فقهی نیست. و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ما فرطنا فی الکتاب من شیء لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین ولکن تصدیق الذی بین یدیه و تفصیل کل شیء. همه این مسائل درباره قرآن، درباره عظمت قرآن، خود قرآن بیان کرده تمام این مطالب درباره قرآن، علمش هم که در نزد اهل بیت. فرمود ایانا انا، من اندهو علم الکتاب، خدا ما را قصد کرده است و منحصرا ما هستیم. اهل بیت پیغمبر هستن. پس اگر علم قرآن در نزد اونها نیست، در نزد کیه دیگه؟ خب این علم قرآن با در نزد کی باشد؟ محال است روایت داره که خدا قرآن رو بر پیغمبر اکرم نازل کرده باشد و علمش را تعلیم پیغمبر نداده باشد. ممکن است همچی چیزی که خدا قرآن رو بر پیغمبر نازل کرده و علم قرآن رو به پیغمبر نداده باشد؟ میشه همچی چیزی؟ خب تمام علم قرآن و حقایق قرآن و باطن قرآن و تمام اون مسائلی که در قرآن هست، خب خدا تعلیم پیغمبر داده، پیغمبر میدارد و اون را هم که تعلیم امیرالمؤمنین داده و اهل بیتش. انما یعرف الکتاب من خطب به، قرآن رو میداند حقایقش اون کسی که مخاطب به قرآنه. مخاطب به قرآن کیه؟ خاطب انبیاست. و قرآن در کجا نازل شده؟ در بیت اهل بیت، در اون خانه فرودگاه قرآنن و مهبت الوحی در همین فقرات زیارت جامعه است دیگه. مهبت وحی که خوندیم در تفسیرش چه بود؟ مرکز نزول وحیان، اون مرکز، اون فرودگاهی که وحی در اونجا میتونه فرود بیاد. آل پیغمبر هستن، اهل بیت پیغمبر هستن دیگه، پیغمبر اکرم اسلامه، اونا هستن که وحی در اونجا میتونه فرود بیاد و در اونجا فرود آمده است. پس علم قرآن در نزد اونا، حضرت فرمودن، خدا میفرماد در قرآن است تبیان هر چیزی. یعنی مضمون آیه را حضرت بیان کردن، آنه نص آیه، چون نص آیه و نزلنا علیک الکتاب تبیانن لکل شیء. حضرت میفرماد خدا درباره قرآن مگه نمیفرماد فیه تبیان کل، یعنی مطلب رها، یعنی حاصل معنا رو فرمودن، یعنی در قرآن بیان هر چیزه. کجا فرموده؟ در اون آیه و نزلنا علیک الکتاب تبیانن لکل شیء. شاید بعضی هم توهم کردن که قرائت قرآن برخلاف اون چیزی که در حضرت میفرماد. نه، حضرت نمیخواد برخلاف اون قرائت معمول قرائت دیگری را انشاء فرماید. حضرت مضمون آیه رو داره بیان میکنه، یعنی مضمون مطلب رو، اون چه خدا در این آیه فرموده و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. حضرت میفرماد مگر خدا در قرآن نفرموده که در قرآن بیان هر چیزی است؟ فیه تبیان کل شیء، بیان هر چیزی در قرآنه. علم قرآن هم که در نزد منه. پس اون چه در آسمان است و زمین است و بوده و خواهد بود، بهشت جهنم، همه را میفرماد من میدانم. این یک روایت در این زمینه. روایت دیگر، مفضل از اصحاب امام صادقه، کان المفضل عند ابی عبدالله علیه السلام، در نزد حضرت نشسته بود. فقال له المفضل جعلت فداک. مفضل به امام صادق عرض میکند قربانت گردم. یفرض الله طاعت عبد علی العباد و یحجب عنه خبر السبا. به امام صادق عرض کرد آیا میشه خدای عالم اطاعت کسی را بر همگان واجب کند ولی خبر آسمان را از او محجوب سازد و او بی اطلاع باشد؟ از عالم بالا بی اطلاعه، از اون چه در این جهان میگذرد میشه همچه چیزی؟ خب ائمه اطاعتشون رو خدا واجب کرد، تردیدی هست درش؟ اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر را به هر معنا که شما معنا بکنید در رأسش ائمه علیهم السلام هستن. چه روایاتی که صریحاً و با کمک حکم عقل که اطاعت مطلق از کسی نمی شود خدا واجب کند الا این که او معصوم باشد. مطلقاها، یعنی در تمام اون که اون بگوید اطاعت رو مطلق واجب بکند الا این که اون معصوم باشد. خدا محال است که اطاعت آدم عاصی، ظالم، طاغی، هر حاکم جائر، هر حاکم طاغوتی را بر بندگانش واجب بکند که او فرمان ظلم بده، فرمان معصیت بده، ولی اطاعتش هم واجب باشد. خب تردیدی نیست که اولی الامر طغات نیستن، طاغوت ها نیستن، جبار ها نیستن. هر زمام دار طاغوتی نیست، اون کسی است که هرچه فرمان میدهد فرمان خداست، از خود اراده ندارد، از خود امر و نهی ندارد الا اون چه امر و نهی خداست و اون تابع فرمان پروردگار عالمه، تابع محض و مطیع محض خدا. اونه دیگه، به هر معناش بود معنا بکنید، اولی الامر در رأس اولی الامر ائمه علیهم السلام هستن و مصداق اکملش ائمه اطهار علیهم السلام هستن که اطاعت از اونها واجب. بله،
اطاعت از فقیه عادلم به فرمان اونا واجبه دیگه، چون خودشون فرمان دادن. به فرمان امام صادق و سایر ائمه و امام زمان علیه السلام که و عمل حوادث الواقعه فرج اوفیها الى روات احادیثنا ارجاع داده در اصل غیبت به فقیه عادل، به مجتهد جامع الشرائط، به مرجع شیعه. این ارجاع داد از خود ائمه، خود امام زمان، خود امام صادق، سایر ائمه به امر اونها البته واجبه. اینا اول الامر طبقه دوم هستن، اینا خلفاء دست دوم پیغمبر اکرم هستن، اون خلفاء و جانشینان دسته اول و طبقه اول و دسته اول همون 12 معصوم هستن که اول الامر درباره اونها و اطاعت اونها را در ردیف اطاعت خدا و در ردیف اطاعت رسول قرار داده. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. خب می شود سؤال مفضل ابن عمر از امام صادق علیه السلام این است که آیا می شود خدای عالم اطاعت یک فرد را بر بندگانش واجب کند و او را مطلع نسازد بر حقایق، او از اخبار آسمان بی اطلاع باشد، آیا این می شود؟ این سؤال. و یحجب عنه خبر السماء؟ قال لا. امام صادق فرمودن نه خیر، هرگز هم چیزی نمیشه. اطاعت یک فرد بر مردم واجب باشه، خودش هم جاهل باشه، بی اطلاع باشد از عالم بالا و عالم پایین. قال لا خیر نمیشه. الله اکرم و ارحم و ارعف بعباده، خدا کریمتر است و رحیمتر است و رؤوفتر است به بندگانش من ان یفرز طاعت عبد علی العباد ثم یحجب عنه خبر السماء صباحا و مساء. این کرم خدا، رحمت خدا، رأفت خداست که خدای متعال فرض کند طاعت عبدی را بر سایر عباد، اون وقت خبر آسمان را صبح و پسین، صبح و شب از او محجوب دارد و مخفی دارد. این برخلاف کرم خداست، برخلاف مقام رحمت خداست و مقام رأفت خدا. خدا به بندگانش رؤوف است، رحیم است، مهربان است. اطاعت عالمی که عالم به حقایق کون است واجب می کند، نه اطاعت کسی که جاهل باشد حتی نسبت به قسمتی از امور، حتی نسبت به بعضی از امور جاهل باشد. خدا بخواد اطاعت او را مطلقا واجب بکنه، این برخلاف رحمت خدا و رأفت خدا و کرم خداست. چرا؟ چون اون جاهل با جهل خودش بندگان خدا را به وادی زلالت می کشد، به وادی زلالت که کشید اونا میرن به جهنم. این برخلاف رحمت خدا نیست؟ برخلاف رأفت خدا نیست؟ خدا که در قرآن همه جا خصوصا در اول هر سوره جز سوره براءت یک مصلحتی در کاره، با کلمه بسم الله الرحمن الرحیم آیات را آغاز می کند و خود را وصف کرده به دو صفت، همش هم این دو صفت تکرار می شه. هیچ جا نفرموده بسم الله العلی العظیم، بسم الله قاسم الجبارین، بسم الله الرؤوف الودود، نه بسم الله العلیم الکبیر. خب صفات خدا که خیلی زیاده، فقط همه با این دو صفت بسم الله الرحمن الرحیم. ما هستیم گاهی کک سلیقه‌ای میکنیم، خیال میکنیم اینجوری بگیم بهتر است. خیر، بسم الله الرحمن الرحیم قرآن از اول تا آخر، در اول هر سوره جز براءت که بسم الله ندارد، در اول هر سوره بسم الله الرحمن الرحیم با دو صفت، صفت رحمت رحمانیه و صفت رحمت رحیمیه. صفت رحمت رحمانیه خدا یک صفت عمومی است، یعنی رحمت عمومی. اللهم انی اسالک برحمتک التی وسعت کل شیء، اون رحمتی که همه موجودات عالم رو فرا گرفته است. این رحمت عامه خدای عالم اختصاص ندارد به عبدی دون عبدی. یک رحمت است، رحمت رحیمیه خدا مخصوص به عباد مؤمنین است. بندگان مؤمن بعد از آنی که مشمول رحمت واسعه خدا شدن، اطاعت کردن، بندگی کردن، ایمان آوردن، استحقاق ثواب پیدا می کنن، استحقاق بهشت پیدا میکنن، استحقاق جزا دارن، استحقاق عنایت بیشتر پیدا میکنن. حالا ولو به باب تفضل، استحقاق هم که میگیم ولو از باب تفضل، از باب بازم تفضل خدای عالم، یه نوع استحقاق پیدا میکنن، لیاقت پیدا میکنن، قابلیت پیدا میکنن. خب به واسه این قابلیت و این لیاقت خدا یه رحمتی دیگه هم نسبت به اینا داره، جزا میده، پاداش میده، عنایت میکنه، توفیق میده، اونها رو در مدارج کمال بالا میبره، معرفتشون رو زیاد میکنه. اتقوا الله و یعلمکم الله، قرآن میگه مردم دارای تقوا بشید خدا شما رو عالم میکنه. یعنی خود ملکه تقوا و روح تقوا و رعایت کردن تقوا به انسان این زمینه را میدهد که بتواند علم را خوب فرا گیرد. نه این که هر کس دارای تقوا شد درس نخون عالم میشه، نه، این زمینه رو میدهد که به برکت تقوا خوب میتونه درس بخونه، خوب میتونه از درس گرفتن این بهره گیری بکند، از مطالعه کردن استفاده بکند، از دقت در مسائل شرعی بهره برداری کند. خیلی هستن فقه اسلام رو مطالعه میکنند، اصلا نمیتونه بهره برداری کنه، نمیتواند از او یک چیزی را اخذ بکند، نمیتونه بهره برداری بکنه، نمیتونه مطلب برداره، نمیتونه اون چه در این هست از اسرار و رموز درک بکنه. اما یه نفرم هست مطالعه میکند، میفهمد، درک میکنه، برداشتش خیلی عالیه. رحمت خدا و رأفت پروردگار عالم رؤوف است، رحیم است، مهربان است به بندگانش. چه میفرماد امام صادق؟ اقتضا میکند که اون کسی را که اطاعتش بر خلق واجب کرده مطلقا که او عالم به همه مسائل باشد. چون وقتی عالم باشد بهتر، عالی‌تر میتواند جامعه رو اداره کند، ارشاد کند، هدایت بکند و بیشتر مردم تسلیمش میشن. برخلاف این که یک قسمت بعض چیزا بداند بعض چیزا نداند، نسبت به اون که نمیداند یه مقدار نقص است. اون کس دیگر بر او میخواهد تفوق پیدا بکند، اون نمیتواند که همه را در زیر پرچم خود جمع بکند و وادار کند به اطاعت. پس رأفت خدا، رحمت پروردگار عالم، حضرت صادق می فرماید اقتضا نمی کنه این مسئله رو که واجب بکند اطاعت را ولی او را عالم نکند به اخبار آسمان. خیر، اطاعت رو که واجب کرده او را برش قرار می دهد، اطلاع می دهد به او، واقفش می سازد بر اسرار و رموز. اینم یک روایت. خلاص، این مکتب، این مکتب شیعه که میتواند اینجور حرکت آفرینی بکند، این برکت اینه، علم است، علم منشأ، علم اهل بیت عالم بودن. حالا میاد به مسئله سیاستی شد در همین زیارت جامعه کبیره و ساست العباد، اونجا بحث زیاده. حالا ما فقط در خزان العلمش موندیم. میفرماید که فینقصونا لضعف قلوبهم، بضعف قلوبهم فینقصونا حقنا، ما را از حقمون ناقص میکنن. حق اهل بیت این نیست که ما بگیم اهل بیت نسبت به مسائل شرعی عالمن، این نقص مقام اهل بیت. خیر، ما رو اونا پایین نباید بیاریم. فینقصونا حقنا و یعیبون ذالک علی من اعطاه الله برهان حق معرفتنا و تسلیم لهم رنا. و وقت میان این رو عیب میگیرن اگر دیدن یک شیعه ای آل اعتراف دارد و معتقد است به مقام شامخ علمی، به مقام رفیع علمی اهل بیت، به مقام عظیم اونها اقرار دارد و اعتراف میکند، وقت این شیعه به او عیب میگیره، میگه تو غلو کردی. خودیا بودن میگفتن غلو. بعضی از اصحاب ائمه جرأت نمیکردن گاهی فضیلت از فضائل اهل بیت نقل بکنن. بعضی ها بودن فورا چماق تکفیر و غلو میزن تو سرشون، اونا رو رد میکردن. بسیاری از روات بودن که اینا رو رد کردن به خاطر که بودن اینا غلو. غلوی نبوده، روایاتی در فضیلت اهل بیت نقل میکردن. افراد جامد بودن، اینا رو خشک فکر کردن و جامد فکر کردن. امام باقر نسبت به همینا انتقاد داره. چرا اینقدر سطح فکر انسان باید باشد و خشک باشد و جامد باشد؟ خب یه مقدار بررسی کن، تو نمیخوای زحمت بکشی خشک فکر میکنی؟ خواهی که درست نیست، که صحیح نیست. وقت حضرت بفرماد عیب میگیرن، انتقاد میکنن به کسانی که معرفت ما رو پیدا کردن و تسلیم امر ما شدن. اون وقت حضرت فرمودن اترون ان الله تبارک و تعالی افترز طاعت اولیائه على عباده ثم یخفی عنهم اخبار السماوات والارض. شما ای رو میبینید، شما ای رو میپسندید، شما ای رو قبول میکنید. به شیعانش میگه حضرت باقر که خدای تبارک و تعالی واجب کرده باشد اطاعت اولیاء خودش را بر بندگان خودش، بعد اخبار آسمان و زمین را از اونها مخفی بدارد. ای رو قبول میکنی؟ اصلا میپسندی برای خدا؟ حالا هم میپسندی برای خدا که خدا نمایندگانی معین بکنه از طرف خودش و نمایندگانش جاهل باشد، یه قسمت مسئله رو ندونن، سرشون بیفتد پایین در مقابلی سؤالی که ازشون میکنن. اینو میپسندی برای خدا؟ این جسارت به خدا نیست؟ برمیگردد جسارت به خدا. نقص مقام علمی اهل بیت برمیگردد به جسارت به مقام مقدس ربوبیت. چرا؟ چون نمایندگان خدا هستن. نماینده خدا اگه نماینده خدا ناقص شد، برمیگردد به اون کسی که بلا تشبیه امیرالمؤمنین مگه نمیفرماید رسولک ترجمان عقلک؟ نماینده تو مترجم عقلت هست، به هر مقدار عقلت کامل باشد نماینده تو هم بیانگر عقلت هست. یعنی آدم عاقل، آدم فهمیده نماینده معین میکند عاقل باشه، فهمیده باشه. آدم عاقل ماده جاهل، سفیه، بیعقل، بیخرد برای خودش معین میکند. این مسئله واضح است، یه مسئله روشنیست، عقلیست. خب بلا تشبیه خدا نمایندگان معین بکند و اونا اینجور باشن، خب برمیگرد مسئله. خب حضرت باقر به خودشون برگزار میکند، به وجدان خودشون. آیا میبینید این مسئله را که خدای تبارک و تعالی واجب کرده، واجب کرده باشد اطاعت اولیاء خودش را بر بندگان، اون وقت ثم یخفی عنهم یا یخفی عنهم اخبار السماوات والارض، اون وقت اخبار آسمان و زمین را، ثم یخفی عنهم اخبار السماوات والارض، اخبار آسمان و زمین را از اونا مخفی بدارد. و یقطع عنهم مواد دل علم فی ما یرد علیهم مما فیه قواب و دینهم، اون چیزی که برشون وارد می شود و درش قوام دینشون هست، قوام دین اهل بیت، قوام دین مردم هست، اینا خدا این مسائل را از اونها مخفی بدارد. تو این رو میتونی بپذیری؟ حدیث مفصله. بعد عرض شود که یه ازت صحبت میکند با اونها دیگه، اون قسمت بعدش حال من قطع کردم. حدیث مفصلی هست که اگر کسی بخواد در اون باب حضرت باقر علیه السلام با همراهان اینها صحبت میکند بعضی از مسائل و کیفیاتی که حالاتی که برای ائمه پیش آمده و همش حضرت جواب میدن. این قسمت شاهد ارتب، این قسمت اول بوده که اونا میشه ازش استفاده کرد، ولی من فعلا چون وقت نبود یه مقدار اون قسمت آخرش رو هست کردم.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد. در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی‌دانند.